ساعت 9 شب در تهران. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. سازمان جهانی بهداشت نسبت به احتمال مرگ 2 میلیون انسان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا هشدار داد. 172 تن دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. عراق میگوید به زودی 3 برابر میزان واردات از ایران برق تولید خواهد کرد. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که اگر کشورها و افراد برای مقابله با بحران فزاینده ویروس کرونا به هم نپیوندند، احتمال مرگ 1 میلیون نفر دیگر تا هنگام تولید واکسنی مؤثر وجود دارد. این هشدار در حالی است که شمار جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در جهان به مرز 1 میلیون تن نزدیک می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایکل ریان، مدیر اورژانس سازمان جهانی بهداشت، با بیان این مطلب در یک کنفرانس خبری مجازی افزود که احتمال جان باختن مجموعاً 2 میلیون نفر بر اثر این ویروس وجود دارد. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 172 بیمار کووید 19 در ایران نیز جان باختند. با این در گذشتگان جدید مجموع جان باختگان ویروس کرونا در کشور به 25394 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در روز شنبه در این حال از شناسایی بیش از 3000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 443000 تن رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار دارد. همزمان محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت ایران، میگوید که قریب به 1500 تن از کادر بهداشت محیط این وزارتخانه به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به گفته آقای فرهادی، بخش اعظم ابتلا در میان افرادی بوده که بر کفن و دفن جان باختگان مبتلا نظارت میکردند. به گفته این مقام وزارت بهداشت، تمامی مکانهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی که به تهویه مناسب مجهز نیستند باید تعطیل شوند یا باید تعهد دهند که شرایط چرخش هوا را در محیط سربسته فراهم کنند. وزارت برق عراق اعلام کرده است که به زودی 3000 مگاوات برق معادل 3 برابر واردات این کشور از ایران برق تولید خواهد کرد. این خبر 2 هفته پس از آن منتشر می شود که آمریکا عراق را از تحریم‌های مربوط به واردات از ایران مجدداً معاف کرد. در کمتر از 2 سال گذشته عراق بارها به منظور ادامه واردات برق از ایران معافیت‌های 2 ماهه از آمریکا دریافت کرده است. کشور عراق برای تولید داخلی برق با چالش‌های بسیاری روبروست. این کشور برای تأمین انرژی نیروگاه‌های برق خود نیاز به گاز دارد که 1/3 این نیاز را هم از طریق واردات از ایران برآورده می‌کند. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، و رضوانه احمدخان بیگی، فعال مدنی زندانی، به دلیل شرایط وخیم جسمی روز جمعه به اعتصاب قضای خود پایان دادند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، با اعلام این خبر در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفت:
طی 1 هفته گذشته تو بیمارستان بود و به خاطر مشکلات قلبی که براش پیش اومده بود تو CCU بستری شد و بعد از اونم اعلام کردن که پزشکا و کمیسیونی که تشکیل دادن گفتن حتما باید آنژیو بشه و خطر حمله قلبی وجود داره. نهایتا به خاطر مشکلات قلبی و خطر حمله قلبی که پزشکان گفته بودن که باید آنژیو بشه، تصمیم گرفتن که اعتصاب غذاشون پایان بدن.
نسرین ستوده در اعتراض به وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی در ایام گسترش ویروس کرونا چند هفته در اعتصاب قضا بود. او به دلیل حمله قلبی هفته گذشته از زندان به بیمارستان طالقانی تهران انتقال یافت. با این حال به گفته همسرش پیش از هر گونه بهبودی 3 روز پیش دوباره به زندان بازگردانده شد. رضوانه احمدخان بیگی نیز که در 2 پرونده جداگانه جمعاً به بیش از 10 سال زندان محکوم شده در اعتراض به شرایطش اعتصاب قضا کرده بود. خانم احمد خان بیگی که به بیماری سر و تشنج مبتلاست، اکنون بدون دریافت مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد. و آیت الله سیستانی از مراجع تقلید شیعه در عراق از سازمان ملل متحد خواستار نظارت بر انتخابات پارلمانی در این کشور شده، درخواستی که روزنامه کیهان به آن واکنش نشان داده است. حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان روز شنبه در سرمقاله این روزنامه از آیت الله سیستانی انتقاد کرده و نظارت سازمان ملل بر انتخابات پارلمانی در عراق را در تضاد با استقلال این کشور دانسته است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم در همین باره با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، و از او درباره علت واکنش روزنامه کیهان به درخواست آیت الله سیستانی از سازمان ملل برای نظارت بر انتخابات عراق پرسیدم.
جمهوری اسلامی علاوه بر این که در انتخابات داخل ایران تقلب میکرد، سازوکار را توسعه داده بود و انتخابات عراق و لبنان را هم درش دخالت میکرد و ماشین رأی‌سازی را در حقیقت اداره میکرد. اکنون آیت الله سیستانی که از این وضع به جان آمدند و به عنوان یک مرجع تقلید روشنبینی که میدانند که اگر انتخابات آزاد و رأی آزاد مردم دست درش برده بشه، سیستم سیاسی ثبات نخواهد داشت، تقاضا میکنند از نماینده سازمان ملل که ناظرانی برای سالم بودن این انتخابات به عراق بفرستند، کما اینکه به اغلب کشورها سازمان ملل میفرسته. سازمان ملل سازمان همه ملل هست و دخالت سازمان ملل در انتخابات به هیچ وجه دخالت در استقلال کشور نیست، بلکه جلوگیری از تقلب مستبدینی است که بر اون کشورها توک میزنند و متقلبینی که انتخابات رو به نفع خودشون میخوان فیصله بدن. بنابراین آیت الله سیستانی بسیار کار به موردی کردن.
آقای شریعت مداری، در شرایطی که حتی مشاوران دولت عراق خواستار نظارت داخلی و بین المللی بر انتخابات پارلمانی این کشور هستند، فکر میکنید ایران چرا نگران نظارت سازمان ملل بر این انتخاباته؟
در درجه اول جمهوری اسلامی از این میترسه که پای ناظرین سازمان ملل به انتخابات مفتزه خودش هم باز بشه. البته ناظرین سازمان ملل نظارتی بر کار شورای نگهبان به اون معنی نخواهند داشت، فقط سالمسازی آراء رو نظارت خواهند کرد، ولی همین هم برای اینها فاجعه است. اگر توجه کنیم که سطح مشارکت بسیار پایین اومده و فقط اینها با یک تقلب گسترده میتونن درصد مشارکت رو بالا ببرن، ولی در درجه دوم هم میترسن که اعمال نفوذ در انتخابات عراق و لبنان رو به این ترتیب از دست بدن و نمایندگان واقعی مردم اونجا انتخاب بشن، نه کسانی که اینها میخوان تحمیل کنن. به این دلیله که شدیداً میترسن و مخالفت میکنن.
حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای هست در روزنامه کیهان و ایشون در سرمقاله‌ای که نوشته اتهام‌هایی رو علیه سازمان ملل مطرح کرده، از جمله اینکه گفته این سازمان در جهت تأمین صلح جهانی حرکت نمی‌کنه. میتونیم اینطور تحلیل کنیم که صحبت‌های ایشون مواضع رهبر جمهوری اسلامی رو داره بیان می‌کنه؟
بله، ایشون در حقیقت همان زبان دشنام آقای خامنه ایست، یعنی این آقای خامنه ایه که از زبان ایشون صحبت میکنه. این انتقادها به سازمان ملل از دو سوست. بعضی کشورها دموکرات هستند و واقعا در جهت صلح جهانی گام برمیدارند و منتقدند که چرا سازمان ملل از نفوذ خودش استفاده نمیکنه و مأموریت خودش خوب انجام نمیده، ولی بعضی از دیکتاتورهایی که جنگ افروزند مانند ایران و در حقیقت دخالت اونها در منطقه باعث این همه کشت و کشتار شده، باید از ادای این کلمات اندکی شرم داشته باشند و ببینند که آیا نسبتی با صلح طلبی بین اونها و صلح وجود داره که اصولا چنین درخواستی را از سازمان ملل کنند. انتقادات به سازمان ملل ممکنه موقع باشه، ولی از زبان کسی شکنجهگری بازجویی مثل حسین شریعت مداری و یک رهبر بالقوه آدمکش و جانی مثل آقای خامنه‌ای واقعا به هیچ وجه وجاهتی ندارد.
تحلیل حسن شریعت‌مداری رو شنیدیم، اما وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی میگوید کشورش برای مقابله با ایران نیازی به صلح با اسرائیل ندارد و سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی باعث نگرانی کشورهای عربی است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش‌های جهانی به توافق صلح میان امارات متحده عربی و اسرائیل، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات میگوید کشورش برای مقابله با ایران نیازی به صلح با اسرائیل ندارد. انور قرقاش که روز جمعه در نشست مجازی در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخن میگفت، سیاست تهاجمی حکومت ایران را در 3 دهه گذشته در منطقه عاملی خواند که به گفته او باعث نگرانی بسیاری از کشورهای عربی شده و آنها را وادار کرده که با نگاهی تازه به روابط خود با اسرائیل توجه کنند. این مقام اماراتی افسوده گرچه ممکن است اقدامات ایران برای تخریب نبوده باشد، اما اقداماتش در منطقه تأثیرگذار بوده است. کمتر از 2 هفته پیش در مراسمی در کاخ سفید و با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، بحرین و امارات، دو کشور عرب حاشیه خلیج فارس، با اسرائیل توافق صلح امضا کردند. فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سوئد، در ارزیابی اظهارات وزیر مشاور در امور خارجی امارات درباره اقدامات ایران معتقد است:
یک کل بسیار مهم قضیه فلسطینه که بازی ایران بازی خیلی بدی بود، بازی به سمت مصالحه نمی رفت، بازی ایران از توش غیر از درگیری و نبردهای مسلحانه و حمله انتحاری و حمله به اسرائیلی ها از توش هیچی در نمی آد و عملاً در واقع ایران از بازی حذف شد. وقتی که ایران از بازی حذف می شود، در واقعش می شود که این نقش رو اسرائیلی ها بر عهده دارن و بدون اینکه اصلا دیگه از فلسطینی ها کسی صحبت بکنه، شروع میکنن دیپلماسی با کشورهای دیگه. این فکر میکنم یک بخش خیلی مهمیه که چرا این تحولات جدید اتفاق افتاده.
امضای توافق صلح میان بحرین و امارات با اسرائیل به سرعت مورد انتقاد مقام‌های حکومت ایران قرار گرفت و هر یک به نوعی رهبران این دو کشور را به آنچه که خیانت به آرمان‌های فلسطینی خواندند محکوم کردند. نخست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امارات متحده عربی را محکوم کرد.
خاطر اینکه یه آقایی در واشنگتن رأی بیاره، ما بیاییم به کشورمون، به ملتمون، به مسلمانها، به دنیای عرب، به همه خیانت کنیم، و یا اینکه فکر کنیم اگر ما به دشمنان اسلام و دشمنان ایران نزدیک شدیم برای خودمون امنیت بیاریم. این خطاست، این اشتباهه.
پس از آن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این پیمان صلح را خیانت آمیز توصیف کرد.
راجبی این خیانتی که متاسفانه دولت امارات متحده عربی هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، لکن این لکه ننگ بر پیشانی کسانی که این اعلام رو امروز انجام دادن خواهد موند. اینها خیانت کردن، کار بسیار بدی کردن.
انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات همچنین در اظهارات روز جمعه خود گفت حکومت ایران به پیمان صلح این کشور با اسرائیل بسیار نگران نگاه می‌کند. با این حال او از اسرائیل نیز خواست که به این پیمان صلح نه به صورت معامله گرایانه بلکه نگاهی استراتژیک داشته باشد تا به گفته او درهای مذاکره بیشتری از سوی کشورهای عربی به روی آن کشور باز شود. فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی:
به دلیل اینکه ایران عملاً با همه کشورهای عربی درگیره و با عربستان خوب رابطه بسیار خصمانه و خشونت آمیزی داشت، آتش زدن سفارت عربستان در تهران و کنسولگری در مشهد به علاوه حمله به آرامکو، این در واقع با نفوذی هم که عربستان در میان کشورهای عربی داره معادله رو به سمت سوی کشوند که عملاً کلیه اعراب در کنار اسرائیل قرار بگیرن، نه فقط برای روابط تجاری بلکه برای یک اتحاد استراتژیک علیه ایران. و این سپایه سنتی که در خاورمیانه بوده عوض شده. قبلا ایران و اسرائیل ها علیه اعراب بودن، اما الان اعراب و اسرائیل ها علیه ایران هستن و این یک جوری شکل و شمایل بسیار متفاوتی رو به منطقه خاورمیانه میده.
از سوی دیگر روز جمعه نیز نخست وزیر کویت در سخنرانی ویدیویی خود در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، ایران را به گفتگوی مبتنی بر احترام به حق حاکمیت کشورها دعوت کرد. 2 روز پیش از این اظهارات، ملک سلمان پادشاه عربستان در پیام ویدیویی خود به نشست مجمع عمومی سازمان ملل با لحنی تند از حکومت ایران و متحدان منطقه ای آن انتقاد کرد و گفت که راه حل‌های کوتاه مدت باعث رفع تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی نخواهد شد. عربستان حدود 4 سال پیش و در پی حمله به سفارت این کشور در تهران روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. تهران و ریاض یک دیگر را به دخالت در امور کشورهای دیگر و برهم زدن ثبات منطقه متهم می کنند.
به پایان این بخش خبری می رسیم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.